اخبار رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
سس رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا با برگزاری دور جدید گفتگوهای هسته‌ای در تاریخ 14 آذر موافقت کرد. دولت نظامی میانمار احتمالاً به زودی خانم آنگ سان سوکی را آزاد می‌کند. و نشست سران گروه 20 در سئول پایان یافت. سلام، ساعت 18 به وقت تهران است. شنونده مشروع خبرهای ایران و جهان خواهید بود. کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا با پیشنهاد ایران درباره برگزاری دور جدید مذاکرات هسته‌ای در تاریخ 14 آذر ماه 5 دسامبر موافقت کرده است، اما با استانبول به عنوان مکان برگزاری این مذاکرات موافق نیست. به گفته یک دیپلمات اروپایی، خانم اشتون نظر خود را تا پایان امروز جمعه رسما به ایران تسلیم می‌کند. ایران استانبول را به عنوان محل برگزاری این مذاکرات پیشنهاد کرده بود، اما به گفته این دیپلمات کاترین اشتون خواهان برگزاری گفتگوها در کشوری دیگر احتمالاً سوئیس است. در همین حال وزیر خارجه ترکیه گفته است نتیجه این مذاکرات مهمتر از مکان آن است. مقامات دولت نظامی میانمار به طور غیررسمی تایید کردند که خانم آنگ سان سوکی ظرف 1-2 روز آینده آزاد خواهد شد. خانم سوکی که برای استقرار دموکراسی در میانمار مبارزه می‌کند و برنده جایزه نوبل صلح شده است، از حدود 20 سال پیش در حبس خانگی به سر می‌برد. حزب او، حزب اتحاد ملی برای دموکراسی، در سال 1992 در انتخابات میانمار به پیروزی چشمگیری رسید، اما دولت نظامی این کشور حاضر به پذیرش نتیجه انتخابات نشد و خانم سان سوکی را بازداشت کرد. چند تن از مقامات رسمی میانمار که نخواستند هویتشان فاش شود به خبرگزاری فرانسه گفتند که او به زودی آزاد خواهد شد. نشست سران کشورهای گروه 20 امروز جمعه در سئول پایتخت کره جنوبی با صدور بیانیه‌ای مشترکی پایان یافت. هرچند بسیاری از مسائل مورد اختلاف به طور کامل حل نشده، اما از مفاد بیانیه چنین پیداست که سران این کشورها برای گذر از دوره سختی اقتصادی راغب به همکاری با یکدیگرند. رهبران 20 کشور صنعتی جهان از جمله توافق کردند که برای جلوگیری از تکرار بحران جهانی اقتصادی مقررات بانکی دقیق‌تر و جدی‌تری اعمال کنند. در اجرای قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران، بانک مرکزی کویت طی بخشنامه‌ای گشایش نمایندگی‌ها و شعب بانک‌های ایرانی را در کویت ممنوع کرد. به گزارش روزنامه کویتی الرأی، بانک مرکزی کویت در این بخشنامه به مؤسسات مالی کویتی هم دستور داده است از گشایش دفتر یا حساب بانکی در ایران خودداری کنند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه تایید کرد اطلاعاتی را که طی بازرسی‌هایش به دست می‌آورد محرمانه نگاه می‌دارد. آژانس بدین ترتیب اتهاماتی را که ایران به او وارد کرده تلویحاً رد کرد. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور اسلامی، در مخالفت با گسترش بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته بود آژانس اطلاعاتی را که به دست می‌آورد به آمریکا منتقل می‌کند. سخنگوی آژانس در پاسخ به خبرگزاری رویتر بدون اشاره به سخنان احمدی نژاد گفت آژانس اطلاعاتی را که در همه بازرسی‌هایش به دست می‌آورد کاملاً محرمانه نگاه می‌دارد. ساعت 18:03:35 به وقت تهران رو داریم پشت سر می‌گذاریم. با من مهرداد قاسم‌فر در این بخش کوتاه خبری همراه بودید. تا ثانیه‌های دیگر همکارانم از همین استودیو روی همین موج با شما خواهند بود با برنامه زنده ساعت ششم. با ما بمانید.
آیا احمدی نژاد،
اگه نمی‌ترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید.
منیجر راستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
نیوشا بغراتی هستم. درود بر شما. در ایران دقایقی گذشته از 6 عصر و شما بار دیگه همراه هستید با یک ساعت ششم دیگه. مثل هر عصر جمعه همراه شما هستم به مدت یک ساعت در این برنامه، برنامه‌ای که غروب هر جمعه به خونه هاتون میاد با سوژه‌ای تازه و پرسشی تازه. در این غروب سرد پاییزی هم با شما هستیم در استودیو شماره 3 بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از همین لحظه یک ساعت وقت دارید که به طور زنده میکروفون رادیو فردا رو در اختیار بگیرید، بدون سانسور مستقیم و زنده نظرتون رو بگید یا سوالتون رو بپرسید از میهمان برنامه 00422112124 از دقایقی دیگه باز به روی شما. پس دست به موج گیرندتون نزنید، اینجا پراگ رادیو فرداست، ساعت ششم رو گوش میکنید.
باشن کلاب باشن دستون دازه کنید دوباره کسی خلطه ها نمی کنید.
باز هم یک خبر چند خطی کوتاه با دنیایی از تیرگی و بهت و ده‌ها ده‌ها پرسش بی‌پاسخ. هفته گذشته مدرسه شهید باهنر شهرستان نیکشهر غرق در هراس و ناباوری بود. ناباوری از مرگ یک همکلاسی نوجوان که آخرین تصویر ثبت شده در ذهنش شرم فراموش کردن کتاب درسی بود. روز سه‌شنبه 18 آبان ماه رسانه‌های داخلی ایران گزارش کردند که یک دانش آموز کلاس سوم راهنمایی در استان سیستان و بلوچستان که با اسم اختصاری سعید ر ازش اسم برده شده بر اثر تنبیه معلمش جان باخته. علت تنبیه نیاوردن کتاب درسی بود که معلم سعید رو اونقدر عصبانی می‌کنه تا با گوشه کتاب به سر شاگردش بکوبه و خواسته یا ناخواسته جونش رو در نوجوانی بگیره. سعید از چابهار به زاهدان منتقل میشه و بعد از یک هفته بستری شدن در بیمارستان نهایتاً جون خودش را از دست میده. معلم این دانش آموز که با عنوان میم ر معرفی شده در بازداشت به سر میبره و سعید 15 ساله هزینه فراموشکاری کودکانش رو با نبودنش میپردازه. 00420221122454 آیا تنبیه ابزاری برای تربیت یا کودک آزاری؟ امروز در ساعت ششم میخواییم یکی از باورهای فرهنگی و هنجارهای تربیتی ایران رو به بحث بگذاریم، هنجاری که چه بخواییم چه نخواییم در تار و پود فرهنگی ایران برخورده. از مدرسه تا خیابون و خونه تنبیه رو چطور میبینید؟ اصلا تنبیه چی هست و چی نیست؟ اگر یک کشیده زیر گوش بچه بزنیم داریم بزرگوارانه تربیتش میکنیم یا اینکه روی خط باریک قرمزی راه میریم که نتیجهش میتونه قصه های تراژیکی مثل داستان سعید باشه؟ 00420221122454 پل ارتباطی ماست در ساعت ششم در رادیو فردا با شما. امروز روی حرفم بیشتر با شماست، شما معلمی که به تنبیه بدنی اعتقاد دارید یا حتی شما پدر یا مادری که عاشق کودکتون هستید اما معتقدید که گاهی تنبیه بدنی میتونه بچه رو از خطرات و مشکلات دیگه و بزرگتر نجات بده. از شما میخوام زنگ بزنید و شرکت کنید در این برنامه. امروز به دنبال پاسخ این پرسشیم که آیا هنوز کمربند پدر و چوب معلم گله یا نه، وقت شده که بعضی هنجارها تغییر کنه. یک بار دیگه 00420221122454 از همکنون باز به روی شما درباره موضوع روز. فقط لطفاً صحبتاتون رو کوتاه نگه دارید حتی امکان تا وقت به شنونده های دیگه هم برسه. همراه من امروز در ساعت ششم سعید پیوندی رو داریم، میهمان امروزمون از پاریس، جامعه شناس و کارشناس امور آموزش. آقای پیوندی سلام میکنم به شما و متشکرم که دعوت من رو قبول کردید.
منم به شما و همه شنوندگان شما سلام میگم و شب بخیر.
خب آقای پیوندی متشکر از شما. قصه سعید رو شنیدیم که البته اولین مورد هم در نوع خودش در ایران نبوده یا شاید در کشورهای دیگه. وبسایت یوتیوب رو اگر همین الان سرچ بکنیم پر از ویدیوهای تنبیه کودکان مدارس مختلف ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان. در درجه اول این سوال رو ازتون داشتم که آیا هنوز قانوناً تنبیه در ایران در مدارس آزاده؟ حالا البته در ادامه به تنبیه در خونه و خانواده هم بیشتر می‌پردازیم.
نه، در ایران ماده 77 آیین‌نامه اجرایی مدارس هر نوع تنبیه بدنی را ممنوع اعلام کرده و به هر حال قانوناً این کار مجاز نیست در مدارس.
خب پس چطوری اجرا میشه آقای پیوندی؟
بله بله، همیشه خب بین یک قانون و اجراش همیشه یک فاصله زیادی، ولی همین که این موضوع به نظر من در یه آیین‌نامه اجرایی گنجونده شده خودش یه امر بسیار مثبتیه، برای اینکه اون چارچوب قانونی اولیه رو برای برخورد با این پدیده فراهم میکنه. ولی من میخواستم بگم که این پدیده فقط یه پدیده ایرانی نیست و اگه به دهه‌های قبل‌تر برگردیم در خیلی از نظام‌های آموزشی یه امر بسیار متداولی بود، حتی در اروپا تا دوره تا آغاز قرن بیستم، و تلاش خیلی زیادی لازم بوده برای اینکه این رویه به تدریج ترک بشه، نه تنها به صورت عملی بلکه در همونجوری که شما به درستی در شروع برنامه اشاره کردین، در ذهنیت و باور پدران و مادران و مربیان و معلمان.
یعنی در واقع پس
قبول کنن که این راه حل خوبی نیست.
پس بحث قانونیش در حال حاضر در ایران وجود داره، ولی بعدش دیگه بحث فرهنگیش میمونه که چطور اینا بخواد تغییر کنه. البته فکر می‌کنم از لحاظ قانونی حالا در مدارس ممنوع هست، ولی فکر می‌کنم اگر اشتباه نکرده باشم در مورد مسائل خونوادگی شاید متفاوت باشه، خصوصا از طرف پدر. حالا اگر اجازه بدید میپردازیم، در ادامه به همه این بحثا خواهیم پرداخت. اگر اجازه بدید یکی دو تا شنونده رو همین اول برنامه بگیریم، برگردیم و بحثمون رو ادامه بدیم بر اساس سوال شنونده ها یا نظرشون. آرش از ایران همراه ماست روی خط ارتباطی رادیو فردا 00420221122454. آرش عزیز سلام میکنم به شما.
سلام، خسته نباشید.
قربان شما، متشکرم.
سلام،
درود بر شما، صدای منو میشنوید آرش جان؟
وقتتون بخیر باشه، خسته نباشید شما، و همینطور سلام عرض میکنم خدمت جناب پیوندی.
متشکرم از شما.
حضور شما، ابتدا آقای پیوندی یه صحبتی در مورد قانون کردن که همونطور که اطلاع دارید متاسفانه قانون به هیچ نحوی تو ایران اجرا نمیشه، بنابراین از این لحاظ اصلا بحثی نمیشه کرد روش که قانون اجرا نمیشه. مطلب دوم در مورد مسئله خشونت است نسبت به حالا فرزند، همسر یا هر چیز دیگری که توی جامعه وجود داره. ببینید توی مملکتی که مردم به خاطر اعتراض کتک میخورن، اصلا این طبیعیه که خشونت رواج پیدا بکنه، چون یکی از عواملش به نظر من این چیز هستش، مسئولین این کشور هستن که خودشون یکی از عوامل رواج دهنده این مطلب هستن.
خب حالا به اجازه بدید من یه سوالی از همینجا ازتون بکنم آرش جان، شما خودتون شخصا به تنبیه کودک اعتقاد دارید یا نه؟
هرگز، به هیچ عنوان. خیلی.
در خونه هم اعتقاد ندارید؟
من بچه ای ندارم، متأهل هستم ولی بچه ای ندارم. اما حتی زمانی هم که ما خودمون بچه بودیم، با وجود این که حالا شاید توی خانواده با سطح فرهنگی متوسط زندگی کردیم، اما کتک نخوردیم هرگز از پدر و مادر ما.
خب پس شما مخالف تنبیه هستید، و چه در مدارس چه در خونه، و اعتقاد دارید که قانون به هر حال اجرا نمیشه در ایران، قانونی که در این مورد وجود داره.
هم قانون اجرا نمیشه، هم این که ما به صورت، حالا اگر بخوایم اینو به عنوان مثلا چجوری بگم، سمبولیک هم در نظر بگیریم، ما متأسفانه آموزه های دینی ما متأسفانه، حالا سوره نساء ما اگر مراجعه بکنیم، بخشی هستش در مورد، البته بچه نیست، در مورد زنه که میگن شما حتی اگر زنتون به قول معروف به راه نیامد میتونید اونو کتک بزنید.
خب این همین بحثیه که در ادامه برنامه هم میخواییم بهش بپردازیم، بحث این که چطور میشه اصلا باید این کار بکنیم در درجه اول یا نه، این که بخوایم هنجارها رو عوض بکنیم در مورد خشونت چه در خونه و خانواده چه در مدرسه. متشکرم از شما آرش عزیز که از ایران با ما تماس گرفتید. نفر بعدی، شنونده عزیز بعدی، رضا همراه ما هستید با ساعت ششم 00420221122454. بحث امروز تنبیه کودکان هست. رضا عزیز سلام میکنم.
سلام علیکم، چطوره؟
متشکرم رضا جان. شما نظرتون چی هست در مورد تنبیه کودکان؟ در درجه اول موافقید یا مخالف؟
بله مخالفم. اگرم خاطرتون باشه برنامه ساعت ششم، اولین تلفنی که زدم بهتون من بودم، به قول معروف که آغاز شدیم برنامه، که این رو من به قول نیک میگیرم.
خیلی خوشحالم از اینکه صداتون رو مجددا میشنوم.
این مسئله بودم آقای.
خب چطور شما خود؟
من قربانی این مسئله بودم.
چطور؟ یکم بیشتر توضیح میدین کوتاه.
من در دوران دبیرستان متاسفانه با توطئه‌ای که یکی از بستگان ما کرد، نیروی انتظامی که کلانتری 21 تهران پارس بود، من کودکم زدن. من اون موقع دوم ریاضی فیزیک بودم.
خب برای چی شما، یعنی به خاطر مسئله که تو دبیرستان واسه تون پیش اومده بود کلانتری گرفت کتکتون زد، چطور بوده قضیه؟
نه، شوهرمه من یه توطئه کلیپ کرد، برام پرونده سازی کرد. خب بعدی پروندهش در دادگاه به جای پیش نمیره، من رو به قول معروف رشوه داد به همون مامورین کارونتری تهران پاس.
خب بسیار خب رضی عزیز ما کمی از
حسین خانچرلی بله. یاد اسمم تو رادیو فردا بود اون موقع رئیس اون کارونتری بود.
بله رضی عزیز ما بحث امروزمون رضی عزیز خواهش میکنم ما بحث امروزمون در مورد تنبیه کودکان به خاطر مسائل آموزشی هست. حالا شما یک موردی رو البته خب حتما مورد بسیار دردناکی بوده برای شما، حتما موردی بوده که تو ذهنتون هم مونده و اذیتتون کرد سالها، ولی بحث امروز ما در مورد تربیت کودکان هستش و تنبیه به عنوان یک ابزار برای تربیت کودکان. در این مورد نظرتون چی هست؟
نظر من به شدت مخالفم، چون در به اصطلاح تنبیه هر چند کوچک هم باشه اون کودک رو دچار خشم میکنه که کودک ناچاره که خشم خودش رو فرو بخوره و اون خشم فرو خفته در درون کودک یک روزی به صورت آتش فشان فوران خواهد کرد.
خب بعد به نظر شما باید چیکار به نظر شما کوتاه بگیم جایگزین مثلا تنبیه بدنی چی باید باشه؟
میتونن به قول معروف بچه رو متوجه کنن که این عمل تو بنابراین دلایل اشتباهه و به این نتیجه میرسه این نتیجه دیگه قابل برگشت،
یعنی صحبت کرد با بچه و ارتباط برقرار کرد. منظورتون اینه
خیلی منطقی باش به صورت آموزشی ارتباط برقرار کنن. تنبیه جایگاهی نداره. متاسفانه در اسلام ولایت قهری پدر یکی از مسائلی که ولایت پدر داره تنبیه بچه هستش. حتی اگر بچه فردی در قانون هستش اگر پدری فرزند خود را بکشد قصاص نمیگردد.
به این قضیه هم میپردازیم، حتما میپردازیم به این مسئله در ادامه همین برنامه. رضای عزیز متشکرم که تماس گرفتید با ما، ممنونم از اینکه نظرتون رو با ما به اشتراک گذاشتید. ناصر از جنوب ایران روی خط ارتباطی رادیو فردا هستید. 00420221122454. درود بر شما.
درود بر شما. با سلام خدمت شما و مهمان عزیز برنامه‌تون. در قدیم معلم‌ها با جذبه که داشتن کلاس اداره می‌کردن، شاید هم یک تنبیه در حد متنقی کردن بچه ها داشتن که این هم زیاد ضرری به کسی نمیرسون و الان سیستم آموزش اشتباه هست.
خب من همینجا اجازه بدید ناصر عزیز من همینجا ازتون یه سوال بکنم، یعنی به نظر شما تنبیه در یه حد کوچیکش اشکالی نداره؟
در حد متنبه کردن.
خب یعنی چی؟ چطور مثلا با
اینا
خب میشه بیشتر توضیح بدین؟ نه 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 میدونم متوجه هستم. میشه توضیح بیشتر بدین که منظورتون از تنبیه کوچیک چی هستش؟ مثلا چی کار باید بکنم؟
این دقیقه هم فقط درس اخلاقی بود آخر کلاس که به بچه ها درس اخلاق میدادن که چجوری باشید، رفتارتون چجوری باشه تو اجتماع اینا، ولی متاسفانه معلم های روزا فقط میخوان درس بدن و توتواری رچن برن، فقط فکر مادیاتش هستن.
خب حالا
اونم که
حالا ببینید من بحثم این هستش بفرد. که پس شما میگید که آخه اولش گفتین که تنبیه در حد کوچیکش و اینا ایراد نداره، ولی الان صحبت که میکنید این هستش؟
نه که من فقط متنبه کردن در حد متنبه کردن هم که جوری باشه که مثلا طرف رو آروم بکنه.
خب میدونم، یعنی یه توضیح بدین که چیکار بکنن مثلا چیکار کنن؟
یک کف دست معلم بهمون میزد مثلا خیلی اذیت میکرد این سر کلاس، بعد دیگه کلاس آروم میشد.
متوجه. خب ممنونم از شما ناصر عزیز که نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. پس ناصر از جنوب ایران اعتقاد داشتش که تنبیه کوچیک اگر باشه در حد به قول خودشون متنبه کردن، حالا اونم بحثش گسترده است که معنی خیلی بزرگی داره این کلمه، اون ایرادی نداره، در حد مثلا ترک کف دست و اینها میتونه کمک بکنه. برمیگردیم سراغ میهمان برنامه آقای سعید پیوندی که همراه ما هستن از پاریس. آقای پیوندی نظر سه تا از شنونده ها رو شنیدیم، دو تاشون مخالف تنبیه بودن در مدارس و در خونه، یکی از شنونده های یعنی شنونده آخرمون همونجور که شنیدید اعتقاد داشتش که تنبیه کوچیک اگر باشه ایرادی نداره. من میخواستم اتفاقا یکی از سوالایی که میخواستم بپرسم اینه که تعریف تنبیه چی هستش؟ آیا مثلا میتونیم بگیم که اگر یه دونه کشیده بزنه کوچولو زیر گوش بچه مثلا عیبی نداره، این تنبیه نیستش، یا اینکه همشون توی یک دسته و ردیف تعریف میشن؟
من در پیش از هر چی شاید باید بگم که تنبیه، فقط تنبیه ساده در هیچ نظام آموزشی تا لغو نشده. تنبیه
بدنی البته منظور هست. بله بله، منظور تنبیه بدنی
اعتراض هست.
همین طور
حقیقت، یعنی انواع مجازاتی که بچه ها به خاطر کارهایی که در مدرسه نباید بکنن یا به هر حال اون کارهای نابهنجاری که ممکنه بکنن، به خاطر اینها خب یا نمرشون کم میشه یا اشکال دیگه مجازات براشون در نظر گرفته میشه، چیزی که ما میتونیم اسمش را خشونت سرد یا خشونت نمادین بذاریم خیلی موقع. ولی اون چیزی که بیشتر الان مورد توجه هست و مورد توجه برنامه شما،
بله، تنبیه فیزیکیه، همینطوره،
بدنی هست به عنوان، بله، شکلی از مجازات که با آزار و رنج جسمی همراهه،
همینطوره،
و همزمان موجب تحقیر فرد میشه. ما اگه اینا تعریف بکنیم، این هم در حقیقت در مدارس دوره های طولانی تاریخ وجود داشته و یه هنجار اصلی آموزشی بوده، یعنی فلک کردن در ایران یا اشکال مشابه در اروپا ازش تصاویر زیادی موجود، قصه های زیادی در موردش هست. حتی شما وقتی گلستان سعدی را میخونید در باب هفتم، وقتی در باب تربیت حرف میزنه، میگه که آشکارا که جور استاد به ز مهر پدر، یعنی با بعد جای دیگه مثلا از استاد بیازاری صحبت میکنه که چون خیلی آرومه و سرجو هستش، بچه هاش هم دارن بیرون بازی میکنن و چیزی یاد نمیگیرن. یعنی در عمل یه نوعی ما تقدیس این نوع خشونت رو به خاطر اینکه اون رو برای تر در باورهای عمومیمون یا در نگاه عمومی که وجود داره در ذهنیت جامعه و در شعور جمعیمون، اینا مناسب میدونیم و لازم میدونیم، در حالی که همه پژوهش‌های روانشناسی در یک قرن اخیر نشون دادن که این نوع تنبیه که همراه با ترس و تحقیر هستش و از صورت آمرانه هم انجام میشه، هیچ نقش فوق‌العاده‌ای در تربیت، یعنی نقش اساسی در تربیت بچه با اون شکلی که فکر میشه ایفا نمی‌کنه، بلکه نه تنها خشونت رو در جامعه نهادی می‌کنه از پایین. یعنی بچه‌ای که یکی از دوستانمون اشاره کرد خیلی دقیق که بچه‌ای که قربانی خشونت هست، نه تنها اینو درونی میکنه این استراب ها و تنش ها رو و بعدها به اشکال نابهنجار از خودش بروز میده، بلکه حتی یه نوعی مشروعیت بخشیدن به خشونت هست در جامعه. وقتی از بچه شروع میشه، میشه گفتش این بچه ها در سالهای جوانی و بعدها در بزرگسالی به راحتی همین نوع خشونت رو میتونن علیه دیگران اعمال بکنن، علیه زنان اعمال بکنن، در جامعه به عنوان مسئولین جامعه علیه مردم اعمال بکنن و غیره. یعنی از این بُعد هم باید به بدآموزی این نوع خشونت حتما اشاره کرد.
متشکرم از شما آقای پیوندی. بحث امروز ما شنوندگان عزیز در ساعت ششم مسئله تنبیه بدنی هست در مدارس ایران و در خونه ها، در خانواده ها تنبیه کودکان، تنبیه فیزیکی کودکان. و دلیل اینکه این برنامه رو داریم میذاریم این هستش که هفته گذشته در شهرستان نیکشهر سیستان و بلوچستان یک پسر بچه 15 ساله سر کلاس به خاطر تنبیه معلمش که با گوشه کتاب زده بود توی سرش، در واقع جانش رو از دست داد بعد از یک هفته بستری شدن در بیمارستان. از شما میخوام اگر اعتقاد دارید به تنبیه خصوصا تماس بگیرید با ما و از نظرتون دفاع بکنید. اگر قربانی تنبیه بودید تماس بگیرید با ما و اگر هر سوال دیگه ای از کارشناس برنامه دارید یا نظرتون. مریم عزیز همراه هستید با ساعت ششم از ایران. صدای شما رو از رادیو فردا شنوندگان الان دارن میشنون.
سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمانتون و شنوندگان. من خودم قربانی تنبیه بدنی بودم، حالا هم در منزل متاسفانه، هم در مدرسه. ولی در مدرسه واقعا نابجا بود، یعنی من مشقامو نوشتم، خواهرم پاره کرد، دوباره سرمشق داد، گفت اینجوری باید بنویسی. بعد خودش وای نستادیم که اولی مشقم بود. بعد خوابم بود، فردش که اصلا به معلم گفتم من مشق نوشتم ولی اونا پاره کردن، نگاه نکرد به لبه های کاغذ که تو دفترش نشون میدادن.
تنبیهش به چه شکل بود مریم جان؟
که من تا الان آقای فوقاتی از نوشتن بیزارم.
یعنی در واقع تأثیرش رو هنوز شما احساس میکنید؟
بله، نه من خیلی حرفایی که میزنم همه میگن یه حرفایی که تا به حال نشنیدم.
خب مریم عزیز، حالا من یه سوالی دارم.
من برجسته ترین نویسنده بودم. من از نوشتن بیزارم.
من یه سوالی دارم ازتون بر اساس چیزی که گفتین که تنبیهی که در مدرسه شدین نابجا بود، یعنی منظورتون اینه که تنبیهی که در خونه شدید بجا بوده؟
نه، اونم نابجا. من مثلا همین خانم معلم که من باش کار میکردم روی من شناختی نداشت، از استعداد منم خوب باخبر نبود، ولی همون کلاس اول من شاگرد ممتاز شدم، یعنی معدل کلم شد 20. بعد خودش منو بوسید روزی که کارنامه رو به هم میداد، گفت برو بگو مامانت برای جایزه بخره شاگرد ممتاز شدی. من اومدم تو خونه به مامانم گفتم آه، خانمم گفته باید جایزه بخری چون من شاگرد ممتاز شدم. مادرم چون سواد نداشت زد تو سرم، گفتش که دختر همسایه‌مون شده شاگرد رنگ شده، تو ممتاز شدی، جایزه هم میخوای.
خب حالا
تفاوت بین ممتاز و زرنگ و چون سواد نداشت که تشخیص نمیداد.
درسته،
خیلی من آخه قربانی مسئله بودم. اما از همه بدتر اون چی که آزارم میده اینه که من خودم همین کار انجام دادم،
یعنی تنبیه کردید کسی رو.
مواجه با بچه ناسازگار آخرین راه حل کتک دیدم.
خب این کارو کردید، تنبیه کردید بچه
نهادینه شده.
بچه خودتون رو تنبیه کردید؟
بچه خودم نه، بل اجبار مجبور شدم از بچه فرد دیگه ای نگهداری کنم که متارکه کرده بودم.
عجب کار خطرناکی هم کردیم، بچه یکی دیگر تنبیه کردی.
اذیت کنه ما رو؟ نه، از قصد نبود، اذیت میکرد.
خب وقتی اذیت کرد یعنی شما نهایتا به این نتیجه رسیدید که هیچ کاری نمیشه کرد؟ مگه چجوری تنبیهش کردین؟ توضیح میدین؟
مثلا مشقاشو نمینوشت، بعد به دروغ به ما میگفت.
خب میگم شما چجوری تنبیهش کردین؟
آقای بغلاتی کتکش میزدم، سه نصف شب بیدار میشد گریه میکرد، میگفت من مشق ننوشتم، صبح نمیرم مدرسه. ما ساعت 3 نیمه شب بود بشینیم بالا سر این.
خب بعد عکس العمل اون بچه چی بود؟ شما مادرش هم نبودی؟
اون بچه بدتر میشد. در نهایت هم ما بعد از چند سال به این نتیجه رسیدیم که برش گردونیم به خانواده خودش. شما قیمش که نبودی؟
یعنی شما چند سال این بچه رو کتک می‌زدید؟
بله؟
یعنی شما چند سال همین روش رو ادامه میدادید و بچه اگر که برفتون گوش نمی‌کرد مثلا کتکش می‌زدید؟
تا پیش من بود معدلش هم 17 بود، ولی آنچنان اینا این بچه رو بهش یاد می‌دادن که ماها رو اذیت کنن که از ما انتقام بگیرن به خاطر متارکه‌ای که صورت گرفته بود، که من واقعا دیگه مستعصل می‌شدم.
خب بعد الان چی فکر می‌کنید؟ الان فکر می‌کنید که کار درستی کردید و جواب میداده؟ شما میگید که جواب نمیداده.
کاری که می‌کردم این بود که از اون چیزایی که می‌خواست محرومش می‌کردم، یعنی نمی‌ذاشتم تلویزیون ببینه، می‌گفتم هر وقت نوشتی مشقتو بشین ببین.
نه من منظورم
برادر من میومد تلویزیون روشن می‌کرد.
منظورم تنبیه بدنی هستش.
نه تنبیه بدنی اولش نه. اولش من
خب الان چی فکر میکنید؟ الان که مثلا فرض کنید
الان خیلی میکردم،
الان که
نهایتاً کتک.
مریم عزیز، الان که داستان فرض کنید که این سعید 15 ساله رو در سیستان و بلوچستان شنیدید که به خاطر خوردن کتاب به سرش جانش رو از دست داده.
خب اصلا من اون معلم کارش رو تایید نمیکنم، باید پاسخگوی این کاری که انجام داده باشه.
خب شما که شما
حالا غیر عام محسوب میشه،
شما خودتون میتونست تنبیه کردنتون به یه همچین قضیه‌ای بی انجامه.
نه من هیچ اینجوری.
الو الو متاسف،
اینجوری تنبیه نکردم که بخوام به هیچ ضرر زیانی برسونم، ولی اون موقع لازم.
متشکرم از شما مریم عزیز، همراه ما بودید از ایران. ممنون که نظراتتون رو و تجربه خودتون رو با ما با ساعت ششم در میون گذاشتید. 00420221122454. آقای پیوندی، شنیدیم صحبت‌های مریم رو از ایران. می‌بینیم که باز هم این تفاوت، خیلی از شنوندگان ما، خیلی از ماها هممون قائل میشیم بین یه تنبیه کوچولو و تنبیهی که به اصطلاح بخواد از دید خیلی ها مثلا کودک آزاری باشه. ولی خب مسئله اینه که در مورد همین پرونده سیستان و بلوچستان میبینیم که یک تنبیه کوچک بوده، ظاهرن با کتاب میخواسته بزن تو سر بچه، که حتما از دید خیلی از شنوندگان ما هم تنبیه کوچکی هست، ولی نهایتا به مرگ طرف منجر شده. تنبیه کوچک و بزرگ اصلا تعریف داره؟
خب البته شدت تنبیه میتونه یک موضوع باشه، ولی به هر حال از اون زمانی که ما تنبیه بدنی رو به عنوان آزار جسمی، یعنی ما بخوایم بچه را از این راه مجازات بکنیم، اسمش به هر حال تنبیه بدنی و آزار جسمی است. حالا یه موقع شدیدتر هست، یه موقع کمتر شدید هست. هیچ نوع به نظرم مرزی وجود داره برای اینکه عمل کردش بالاخره، یعنی کار کردش ببخشید در خود بچه بالاخره همونه. یعنی این کار کرد به نظر من از یه طرف روی کردش اینه که اساساً میخواد از یه راه سریع به نتیجه برسه، یعنی از طریق یک عمل خیلی خشونت‌آمیز خیلی سریع نتیجه بگیره و بچه رو در اون جهتی هدایت بکنه که خود بزرگسال علاقه داره و فکر میکنه درسته، و از طرف دیگه میخواد تأثیرش دامنه دار باشه، یعنی همزمان میخواد که این تأثیر یعنی این تنبیه در ذهن بچه یه اثری بذاره که اون دیگه تکرار نکنه اینا. ولی به هر حال مشکل هر دو زمان همونجوری که در تجربه خود مریم هم اشاره کرد اولش اینه که خب وقتی که شما اعمال خشونت میکنید در مورد یه نفر، معمولا خیلی کم امکان داوری دقیق وجود داره. یعنی معلم از طریق یه سری معیارها یه سری ضوابط وقتی یه کاری انجام نشده بلافاصله میتونه تصمیم بگیره که بچه رو تنبیه بکنه، همین پدر مادر، در حالی که بچه میتونه توضیحاتی داشته باشه که
متقاعد کنه
برای دنیای کودکی قابل فهم باشه. همون موردی که مریم اشاره
خب
کرد.
اتفاقا یه مسئله جالبی هم اینجا مطرح شد که میخواستم ازتون سوالم بکنم در موردش، این که خیلی از شاید پدر مادرها یا معلمها تنبیه کردنشون شاید اعتقاد نداشته باشن. مریم میگفتش که من اعتقاد ندارم به تنبیه کردن، ولی مستعصل شدم و چاره ای نداشتم و باید تنبیه میکردم. یعنی خیلی وقتا هستش که این تنبیه ها یک واکنش آنی هستش به اتفاقی که داره میفته، به رفتاری که بچه داره میکنه. باید در قبال یه همچین موقعیتی چه کار کرد؟
کاملا درست. یعنی من فکر میکنم که خب خیلی موقع این واکنش ها برمیگرده به شخصیت افراد، به کودکی این افراد، به رابطی که خود اینا با مسئله خشونت داشتن و همینطور نوع برخوردی که با خشونت وجود داره. من یادم هست یه دانشجویی داشتم افریقایی که خیلی در مورد این موضوع کار کرده بود و بعد برگشته بود به افریقا به یه دهی، و وقتی من خودمان در بورکینافاسو رفته بودم برای یه کار، از من دعوت کرده بود برم به مدرسهش و دیدم در کلاس چندین ترکه به اندازه های مختلف گوشه تخته هست. من یاد کودکی خودم افتادم و تنبیهاتی که اون موقع می شدیم و ازش پرسیدم اینا چیه؟ گفت اینا اینجا دوتا رول داره، دوتا نقش داره. اولش اینه که اول اینا بترسن که همچی چیزی موجوده، دوم اینه که در صورت لزوم احتمالا از اینا استفاده بشه، یعنی بچه ها تنبیه بشن. من بهش گفتم بس این همه اون چیزایی که تو اروپا خوندی بعد چی بود اون همه تئوری ها در مورد تربیت و اینا؟ گفتش که میدونی اونا برای جامعه اروپاست، تو اینجا وقتی از بچه پدر مادر خودش کتک میخوره من نمیتونم اینجا با روش های اروپایی در مدرسه باش برد.
خب فهم کنم یه مشکلی هم که اتفاقا نکته جالبیه،
یه جامعه هم هست همزمان، یعنی یه مدرسه رو ما نمیتونیم از جامعه جدا بکنیم، برای همین هم همینطوره. مشکل رو باید از این بعد هم دید، از بعد کل جامعه و خانواده هم دید.
درسته. آقای پیوندی حتما این بحث رو ادامه میدیم، یک بار دیگه اگر اجازه بدید نظر یکی دوتا از شنونده های رادیو رو بشنویم و برگردیم. امیر از هلند روی خط ارتباطی رادیو فردا هست، 0042-02-21-12-24-54. امیر عزیز سلام میکنم به شما، همراه هستید با ساعت ششم.
درود بر شما. امیر مازندرانی هستم از هلند.
درود بر شما امیر مازندرانی.
من با درود به جناب آقای پیوندی مهمان گرامی، ولی بسیار اختلاف خیلی شدیدم با شخص ایشون از نظر خودم دارم، ممکن من اشتباه کنم.
چطور توضیح میدید؟
داستان کودک یعنی کودکستان و بعد شما فهمیدین کودک آزاری. مازندران یه ضرب المثل دارن، میگن تازه قرار بود که یک شیری یک لیوان شیر ما بریزیم تو برنجمون بخوریم، گاو نری رو که زمین ما شخ میزد با اون زراعت میکردیم اون رو گر خورد. ما 31 سال پیش مثل اینکه آقای پیوندی حتما که فرمودن اون موقع در زمان کودکیشون یا فلک خوردن یا تنبیه با اون چوب شدن، حتما 32 سال پیش 33 سال پیش 35 سال پیش ایران رو ندیده بودن که داشتیم تازه کودکستان. همینطور این خانم مریم فرمودن مادرشون چون سواد نداشت در ایران با توجه به فرهنگ خود منم فامیل من اجداد من داشتیم، تازه ما اومدیم به اصطلاح کودکستان رو معنی که با کودک به چه حالت نوازشی، به چه حالت آموزشی، به چه حالت کادو دادن.
خب یعنی شما چی میخواییم بگیم امیر عزیز؟ شما منظورتون این هستش که تنبیه وجود نداشته اون موقع، یا من درست متوجه
نشدم؟ نگفتم وجود نداشته، عرض کردم تازه داشتیم به اونجا میرسیدیم که کودک آزاری رو تنبیه کردن رو از بین ببریم. ولی متاسفانه آقای پیوندی که اشارم کردن که نمیدونم اروپا هم یه زمانی نداشته. بله الان کشور ما 31 ساله که متاسفانه اون آقایی که شما فرمودین در اون چیز سیستان بلوچستان با کتاب اگر یه معلم انسان بود مستقیم بزنه تو سر بچه شکلی مغزی بکنه نیستش. حالا یه زمانی میگفتن یه پنبه‌ای رو نمیدونم فلان بود مثال میزدن خورده تو سر چیز مغزی کرده. چون این آقا اون شاگردش حتما یه اختلاف سیاسی با پدرش با مادرش داشته با یک ضربه دیگری زده و متاسفانه این تشکیلات جمهوری اسلامی گفتن با کتاب زده.
خب متشکرم از شما. متشکرم از شما امیر عزیز از هلند، نظراتشون رو شنیدیم. شنونده بعدیمون از لندن هستم، پشت خط ارتباطی رادیو فردا 00420221122454. میترا از لندن پشت خط ارتباطی ساعت ششم هستید. سلام بر شما.
من هم متقابلا سلام میدم و خدمت میهمان برنامه‌تون همچنین خسته نباشید میگم به هر دوی شما. من در رابطه با تنبیه بدنی میخواستم بگم در مجموع من مخالفش هستم به هر شکلی که بخواد انجام میشه، چه در مرحله ابتدایی چه در مرحله دبیرستان و یا راهنمایی. و ما مقایسه الان من برخلاف فرمایشات آقای پیوندی که اشاره کردن در دقایق گذشتم تنبیه بدنی متداول بوده، یعنی این رو به عنوان یه فکت زنده آوردن کاملا مخالفم. چون ما مقایسه نمی کنیم، قرون گذشته قرون گذشته است، بحث امروزه بحث تعلیم تربیت امروزه و آموزش و پرورش رکن اصلی و مجری اصلی تعلیم و پرورش و یعنی ساختن جوانان و نوجوانان زیر نظر آموزش و پرورش است. اگر ابزار یادگیری و ابزار تربیتی یعنی فشارهای فیزیکی باشه یا حتی فشارهای روحی و محروم کردن از تحصیل هرگز ما نمیتونیم واضحه مثبت بگیریم. وقتی که سرمایه گذاری درست به لحاظ آموزشی به لحاظ تربیتی در آموزش و پرورش صورت نگیره در هر سطوح، یعنی از مقدماتی ترین تا عالی ترین مراکز آموزشی صورت نگیره ما هرگز نمیتونیم.
خب میترا جان من از شما یه سوالی میخوام بپرسم. شما با تنبیه فرمودید که مخالف هستید، حالا این تنبیه آیا شامل تنبیه در خونه و توسط خانواده هم میشه؟
بله من در مجموع مخالف هر نوع فشار فیزیکی هستم، این رو من باید بگم. در همون ابتدا فکر میکنم توضیح دادم چه در خانه چه در مدرسه.
روحی هم اشاره کردید،
قائل نیستم، یعنی خانواده ها بایستی پیگرد قانونی قرار بگیرن.
شما به تنبیه روحی هم اشاره کردید، میشه یکم بیشتر توضیح بدید که منظورتون
بله
چی هست؟
شما ببینید وقتی که دانش آموزان رو تأخیر میکنن در مدرسه سر کلاس یا محرومیت تحصیلی بهشون میدن، اینها به لحاظ روحی فرزندان و دانش آموزان رو دچار سرخوردگی میکنه در اجتماع و این به هیچ عنوان یعنی عامل رشد نخواهد بود بلکه عامل بازدارنده خواهد بود.
خب به نظر شما باید میترا عزیز سوال کوتاه خواهش میکنم، وقتمون خیلی کوتاه هستش میترا جان. سوال کوتاه این که به نظر شما حالا با این باورهای فرهنگی هنجارهای فرهنگی چه کار باید کرد تا حرکت کنیم به سمت حذف تنبیه؟
در مرحله اول مسئولان آموزش و پرورش بایستی متوجه این مسئله باشن که آموزش و پرورش مرکز بازسازی نیست، مرکز یعنی اردوگاه کار اجباری نیست برای دانش آموزان، یعنی این نکته رو باید به توجه کنن. مرکز آموزش است، آموزش یعنی بار آوردن شخصیت ها. بسیاری از حالتهای اجتماعی است که دانش آموزان در اجتماع کسب میکنن و مرکز اجتماعیشون کجا؟ سر کلاس درس است. یعنی وقتی که مسئولین آموزش و پرورش اقدام کنن، یعنی اعمال رفتارهای خشونت آمیز کنن، من خودم یه نمونه رو سراغ دارم، معلمی سر کلاس چنان شاگردی رو زده بود که گوشش پاره شده بود، یعنی گوش این بچه رو کشیده بود، گوش پاره شده بود همونجا با نخ و سوزن دوخته بودن اینو. خب این خیلی شرم‌آوره. ما در میزنیم قرن 21 هستیم، ما از دوره قبل از رنسانس صحبت نمی کنیم که در آموزش پرورش چه اتفاقی می افتاد، فلک می کردن نمی کردن ترکه می زنن، همه اینا رو ما می دونیم. ولی بحث بر سر امروز هست، امروزی که چگونه میشه جامعه رو سالم‌تر کرد، چگونه میشه دانش آموزان رو عامل رشدشون شد.
متشکرم از شما.
در ایران موانع بسیاره، موانع سیاسی هست، موانع اجتماعی هست، موانع اقتصادی هست،
تعلیم و تعلم دینی هست. الان ببینید یکی از شنوندگان شما اشاره کردن به متنبه کردن. متنبه کردن یعنی چی؟
درست.
چه کسانی دارن که بچه ها رو میخوان متنبه کنن، دانش آموزان رو متنبه کنن؟ آموزش و پرورش مرکز کسب علم و دانش هست، نه مرکز تنبیه بدنی یا تنبیه روی. اینا نکاتی هست که بایستی بهش توجه کنن.
متشکرم از شما میترا عزیز از لندن، خیلی ممنون که با ما تماس گرفتید و نظرتون رو به ما گفتید. برمیگردیم سراغ آقای پیوندی. جناب پیوندی، نظر این دو تا شنوندمون هم شنیدین. میترا به یک مسئله اشاره کرد در مورد تنبیه روحی که اتفاقا من میخواستم حتما ازتون بپرسم. پیش از اون یک بار دیگه شماره تماس رو میگم: 00420221122454. امروز ساعت ششم اختصاص داره به نظرات شما در مورد تنبیه کودکان، و دلیلش هم این هست که یک نوجوان 15 ساله در سیستان و بلوچستان به علت تنبیه بدنی معلمش بعد از یک هفته بستری شدن در بیمارستان جان خودش رو از دست داد. اگر اعتقاد دارید به تنبیه یا اگر مخالفش هستید، به ما زنگ بزنید و با ما صحبت کنید در این باره. آقای پیوندی به تنبیه روحی اشاره کرد میترا در یه جایی از صحبتاش. اتفاقا منم میخواستم حتما ازتون بپرسم، خیلی وقتا شاید حالت روانی هم داشته باشم. مثلا من از تجربه شخصی خودم بخوام بگم، من معلمی داشتم در دوره راهنمایی که دو تا دانش آموز مثلا اگر با هم سر کلاس حرف میزدم، میآوردشون جلو، بهشون میگفت گوش هم دیگر بکشن، بعد هر کی محکمتر میکشید میبخشیدش، هر کی که ول میکرد تنبیه میشد. یا مثلا یه معلم دیگه ای داشتیم که میگفت بچه‌ها، حالا این یکی شاید کلن فقط جنبه روانی داشته باشه، میگفت مثلا بچه ها اگر که نمره کم بگیرن و بخوان به عنوان مثال نمرهشون رو ببرن بالا، باید ابروهاشون رو بزنن، یا نمیدونم اگر موهاشون رو نزنن نمرهشون رو کم میکنن. خب این تنبیه، تنبیه فیزیکی به اون شکلی که ما میشناسیم نیست. تکلیف این نوع تنبیه ها چی هست؟
بله، منم تو قسمت اول حرفم اشاره کردم که تنبیه بدنی یکی از اشکال فقط تنبیه رایج در مدارس هست. اشکال متنوع دیگه وجود داره که به هیچ وجه فیزیکی نیستن، ولی میتونن شدت خیلی زیادی داشته باشن و تاثیرات روانی خیلی زیادی داشته باشن. برای همین هم در مدرسه ما از خشونت مستقیم فیزیکی حرف میزنیم و همینطور در کنارش از خشونت سرد یا خشونت نمادین. خشونت نمادین یعنی اون کارهایی که دانش آموز بر اساس اون میتونه حس تحقیر بکنه در میون دیگران، یا اینی که به نوعی تحقیر بشه، و یا اینکه در واقع نتونه اون کارهایی که میخواد انجام بشه. و خشونت سردم مواردی که حالا میتونه با فحش دادن باشه، میتونه با در واقع انتقاد غیر عادلانه و اغراق شده باشه، و یا با اشکال دیگه. اینا هم الان موضوعات اساسی بحث در واقع در مدارس در اروپا به خصوص هست.
در ایران چطوره آقای پیوندی؟ بله. این نوع تنبیه در ایران به چه صورت هست از لحاظ قانونی و آیین‌نامه داخلی؟
ما مشکلمون الان در حد فعلا تنبیه، بیشتر در مورد تنبیه بدنی است. ما اصلا وارد این نوع بحث هنوز به صورت جدی نشدیم، به خاطر اینی که به هر حال در جامعه ما اون حساسیت لازم در مورد آثار زیان بخش این نوع برخوردها با بچه‌ها در سنین مختلف هنوز در موردش بحث نشده. ما زمانی که در کل جامعه ما این مسئله حل نشده، بنابراین بحثش هم در مدرسه چندان به هر حال نمیتونه جایی داشته باشه هنوز. جا حتی اگه جایی داشته باشه هم بیشتر در حد گفتمان و در حد در واقع شعار باقی میمونه، برای اینکه وقتی در خود کل جامعه این کار هنوز رواج داره، در کل جامعه ما هنوز خیلی کارهایی میکنیم که بر میگرده به این آزار روانی، آزار روحی، فشار روانی، فشار روحی با مخالفین، با کسانی که به هر حال به شیوه دیگه زندگی میکنن در جامعه. همون عمل خیلی ساده که در مورد زنان بدحجاب داخل گیومه در خیابان انجام میشه یه نمونهش هست، و نمونه‌های متعدد دیگه‌ای که میتونه وجود داشته باشه. خب در اون صورت ما نمیتونیم یه مدرسه بسازیم که از این جامعه کاملا جدا باشه. من فقط نکته آخر که میخوام اشاره کنم اینه که در حرفای آخرین شنوندتون یه نکته در مورد من گفتن که من نفهمیدم کی من توجیه کردم خشونت ها، یا گفتم خشونت چیز خوبی است.
فکر میکنم برداشت اشتباهی کردن از حرفای شما.
من گفتم در اروپا همچنان در ایران و هر در همه جا وجود داشته این مسئله در خیلی جاها زودتر بهش برخورد کردن و تونستن خیلی پیشرفت بکنن، در بعضی جاها هم این برخورد خیلی کم رنگ‌تر بوده مثل ایران یا کشورهای مشابه و ما هنوز با این مشکل مواجه هستیم.
بله همینطور، همونطور که گفتیم فکر می‌کنم که دوچار سوء تفاهم شده بودن از حرفای شما. متشکرم آقای پیوندی. مژده از لندن روی خط ارتباطی رادیو فردا هستید. 00420221122454 اینجا ساعت ششم. سلام بر شما.
با درود بر شما آقای بقراطی و آقای پیوندی و تشکر از برنامه خوبتون. به نظر من اگر با چشم خرد به دنیای اطراف خودمون بنگریم میبینیم که طبیعت سرشار از آموختنی هاست. طبق یک مستند تحقیقی انسان تنها حیوانیه که بچه خودش رو یا بچه دیگری رو میزنه. همه حیوانات برای تنبیه بچه هاشون با اونا قهر میکنن، مثلا به اونا پشت میکنن یا بهشون شیر نمیدن، ولی هرگز بچه رو با زدن تنبیه نمی کنن. همچنین در روانشناسی کودک هم اعتقاد بر اینه که وقتی بچه کار اشتباهی مرتکب میشه برای تنبیه ساعتی رو با اون قهر بکنن تا در خلوت به تأثیر کارهای اشتباهش بر روابط اطرافیان با خودش فکر بکنه.
مجده جان اگر که این قهر کردن جواب نداد و بچه دوباره همون کار تکرار کرد، مثلا درس نخوند یا نمیدونم یه شیطونی عجیب غریبی کرد و اینا، بعد بچه کار بکنه اون پدر یا مادر؟
خب از دید من بهتره که بچه درس نخونه، بهتره که بچه تا دم مرگش بی سواد باشه تا اینکه کتک بخوره و آسیب‌های روحی رو که ناشی از این کتک خوردن‌ها هست تا آخر عمرش با خودش یدک بکشه.
خب پس به نظر شما به طور کلی راهکار تنبیه نیست.
افسوس و صد افسوس که در ایران ما این گهواره تمدن تنبیه و زدن نه تنها منع و منفور نیست، بلکه به فرموده شما از ابزار تربیت به شمار میاد و بسیاری از بچه‌های معصوم و بیگناه نه تنها از پدر و مادرهای خودشون، بلکه از آموزگاران، مدیران، ناظمان و از هر کسی واقعا به طرز فجیع کتک میخورن. خود من یه خاطره خیلی مختصر براتون بگم. در کلاس دوم ابتدایی معلمی داشتم که هر روز منو به خاطر چپ دست بودنم با خطکش چوبی میزد، طوری که کف دستام همیشه قرمز.
یعنی چی؟ یعنی میومد بهتون میگفتش که شما با دست چپ مینویسی بعد میزدتون؟
بله آقای بقراطی، بله به من میگفتش که مشقهای بسیار تمیز و خوشخطی رو مینوشتم ولی هنوزم کتک میخوردم به خاطر اینکه چپ دست بودم. ایشون سر امتحانات ثلث آخر با خطکش بالای سر من ایستاد و مجبورم کرد که با دست راست بنویسم و برای همین به علت ناخوانا بودن خطم رفوزه شدم. البته تو پرانتز بهتون بگم که ایشون همکلاسی دوران دبیرستان مادرم بودن و ظاهرا حالا من بعدها این رو فهمیدم که در واقع شاید مسائلی رو که با ایشون داشتن روی من تلافی کردن، ولی گفتنی نیست که این داستان چه تأثیرات روحی بر من گذاشت و
همه
بزرگی سالها روی دلم سنگینی میکرد.
حتما همینطوره.
البته اینم بهتون بگم که من بعدها با همین دست راست چوب خورده که هنوزم جز نوشتن کاری بلد نیست تا دوره عالی انجمن خوشنویسان ایران پیش رفتم و بر خلاف مریم عزیز که میگفت از نوشتن بیزارم، من عاشق نوشتنم. نمیدونم حالا باید ممنون معلم کلاس دومم باشم یا نه، ولی
نه فکر میکنم شما باید ممنون خودتون باشید و درود بر شما. منم بهتون تبریک میگم، متشکرم ازتون، تشکر میکنم که با ما تماس گرفتید و این خاطره بسیار دردناک رو هم حالا تعریف کردید که حتما میتونه تأثیر خیلی بزرگی در زندگی شما گذاشته باشه، یک سال رفوزه شدن و کتک خوردن به خاطر چپ دست بودن. متشکرم از شما. 00420221122454 اگر شما فکر میکنید که تنبیه کردن راهکار درستیه برای تربیت بچه، با ما تماس بگیرید، در برنامه این هفته یه ساعت ششم نظرتون رو به ما بگید. مونا از آمریکا همراه ما هست، روی خط ارتباطی رادیو فردا هستید. مونا عزیز سلام میکنم، صبح شما بخیر به وقت آمریکا.
سلام به شما و مهمون گرامیتون، استفاده میبریم، متشکرم که وقت به بندم دادین و میخواستم نظرم میگم. من تخصصم تعلیم و تربیته و در مدرسه اینجا سالهای زیادی کار کردم و به ما مهمترین چیز اینه که به معلم ها کورس ها و دوره های خیلی زیادی هست در مورد دیسیپلین بچه و اینکه چطوری رفتار کنن. اینا اول باید آموزش بدن. بعد از اینکه آموزش دادن باید قانون به قدری قوی باشه، نه این آبکی. قانونهای ایران همش قانونهای مدنیشون آبکی آبکی رفتار میشه و ضعیفه و همش رجوع میکنن به قانون شرع و غیر و ذالک، که اصلا این برای زمان خودش در قدیم قابل اجرا بوده و الان اصلا نباید صحبت شو کرد. خیلی هم بخوان پیله کنن، آدم باید بگه که امام علی گفت با زمان پیش برو، پس برای بندازش کنار. با قانون مدنیت امروز یک جامعه مدنی، یک فرد با تمدن اصلا اجازه نباید به خودش بده که دست به روی کسی بلند کنه.
خب شما که الان اونجا توی امور تربیتی دست اندر کار امور تربیتی هستید، منه عزیز، شما که دست اندر کار مسئله تربیتی هستید در آمریکا، به نظر شما راهکار درست با توجه به این که کتک زدن بچه جز هنجارهای ایران هستش، فقط مدارس نیستش، در خونه همونطوری که آقای پیوندی هم اشاره کردن توی بافت فرهنگی ایران هست، به نظر شما راهکار درست چیه؟ خب یکی شو میشه بگیم،
معلم باید خودش تحصیلات درست حسابی داشته باشه، پدر مادر باید با شعور باشن، اگه با سواد هم نیستن با شعور باشن.
خب چیکار میشه کرد که به این آگاهی برسن؟
با بچه میشه صحبت کرد. اون معلم بچه رو باید در خلوت میگرفت، میگفت من این دفعه به تو میبخشم، کتابتو نیاوردی، بچگی کردی، فراموش کردی، دفعه دیگه به مدیر میفرستدش تو دفتر مدیر، اونجوری بترسه. دفعه بعد نامه مینویش برای خانوادهش. هزاران راه هست. حتی خانواده میتونه بهترین چیزی که بچه دوست داره برای مدتی تعمدن، ولی روی پاشون وایسن، نه اینکه شل بدن یه چیزی بگن به قولشون عمل کنن. اینجور چیزا یعنی با به حساب کامیونیکیشن و ایجاد رابطه های منطقی فکری، اون بچه هم یاد میگیره که وقتی به قدرت رسید اونم ضعیفتر رو تنبیه نکنه. بنابراین اینا همش ریشه‌ایه و متأسفانه اونطوری که میگن درسته. در جامعه ما اصلا لجام چی میگن افسارش از هر نظر شما دارین میبینین که یکی به یکی میخواد زور بگه اونو میزنه، میزنتش. ولی در اینجا حتی بچه اجازه داره، توی مدرسه به تمام بچه ها میگفتن اگر دیدی حتی پدرت یا مادرت دست به روی بلند کرد 911 که همین چیز
پلیس هستش،
فوریتی هست، پلیسه، خبر بده. خیلی بچه ها به خاطر یه چیز کوچولو این کار میکنن. ممکنه 100% این متد درست نباشه، ولی آنچنان ترسی تو دل اون پدر و مادر و اون فرد جامعه به عنوان معلم کرده که میدونه اگه دست بلند کنه، اشاره بدنی به اون بچه بکنه، معلمه که لایسنس رو برای ابد از دست.
متشکرم مونه عزیز از اینکه با ما تماس گرفتید، از آمریکا همراه ما بودید. متشکرم از اینکه نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. آقای پیوندی، در آمریکا همونطوری که مونا بهش اشاره کرد، اگر پدر و مادر بخوان روی بچه دست بلند بکنن، بچه میتونه زنگ بزنه پلیس. این چقدر تأثیر داشته و کمک کرده به از بین رفتن تنبیه، یا اصلا این راهکار درستی هستش به نظر شما؟
من فکر میکنم که این راهکار به هر حال در شرایط فعلی درستیه، در فرانسه و در خیلی از کشورهای اروپایی هم وجود داره و اینم دولت‌ها فقط به این خاطر درست نکردن که به طور یک جانبه فقط شاید از مثلا بچه‌ها هر چقدرم ممکنه گاهی این تلفن‌ها نادرست باشه حمایت بکنن، بلکه اونا طبق ماده 19 کنوانسیون جهانی حقوق کودک که در اون آزار و آزار جسمی بچه به هر شکلی در هر جای جامعه ممنوع اعلام شده، اینها مجبور بودن که یه سری کارهای قانونی بکنن، یه سری چیزهای قانونی به وجود بیارن برای اینکه بچه ها برای این کار انجام نشه. و یکی از اونها، یکی از اون اقدامات در واقع پیشگیرانه، همین تلفن و امکاناتی هست که بچه‌ها در اختیار دارن برای اینکه به هر نحوی اگر مورد آزار جسمی قرار می‌گیرن بتونن به اونجا مراجعه کنن. و نه تنها اونا، بلکه اگر کسی دیگه شاهد تنبیه یه بچه‌ای باشه، اون هم تازه میتونه اطلاع بده برای اینکه پلیس یا مسئولین قضایی دخالت بکنن.
فکر می‌کنم اینجا ولی در مورد ایران فکر می‌کنم برمیگردیم به حرفی که خودتون زدین، فکر می‌کنم تو ایران ولی یه مقدار متفاوت باشه، به خاطر اینکه اون کسی که ضابط قوه قضاییه هست و خود قوه قضاییه حتی در مواردی، من خودم به عنوان خبرنگار در ایران تجربهشو دارم که خیلی وقتا خیلی از این شکایات رو، شکایت مثلا فرض کنید ضرب و شتم داخل خونه و خونوادگی رو، خود قاضی برمیگرده میگه میگه که حالا شوهرته، حالا پدرته، عیب نداره. میدونید، یعنی همون میرسیم به همون هنجار اجتماعی و فرهنگی که تو ایران وجود داره.
کاملا درسته. یعنی ما مشکلی که تو ایران داریم اینه که این مسائل رو از هم نمیتونیم تفکیک کنیم، و تا زمانی که جامعه تو در واقع تو ذهنیت و تو باورهای جمعیش دوچار یه تحول مثبتی در جهت نفی کارهای خشونت‌آمیز در همه اشکال خشونت، نه فقط خشونت بدنی، خشونت بدنی اولویت داره برای اینکه به هر حال سخت‌ترین خشونت و میتونه عواقب خیلی مستقیم فوری داشته باشه، ولی اشکال دیگه خشونت، اشکال دیگه تحقیر، اشکال دیگه در واقع برخوردهای نادرست با نسل جوان یا بچه‌ها، اونها هم میتونن مخرب باشن. من تحقیقات متعددی که در سال اخیر در اروپا انجام شده و کتابای بسیار جالبی در اومده که نشون میده حتی چجوری پدر مادر با تحمیل انتخاباشون به بچه ها در عمل اونا رو با خشونت مجبور میکنن که موسیقیدان بشن، یه کارایی بکنن که میل بچه نبوده ولی بیشتر آرزوهای فروخورده پدر مادر بوده. اینا همش در واقع اشکال مختلف بدرفتاری یا خشونت.
ما فهم کنم در ایران خیلی با خشونت برهنه تری سر و کار داریم که میتونه منجر به قتل و مرگ بشه. آقای پیوندی، نظر یکی دو تا دیگه از شنونده ها رو هم بشنویم و برنامه رو هم تا دقایق دیگه باید به پایان خودش برسونیم. کوروش از ایران روی خط ارتباطی رادیو فردا هستید، درود بر شما.
سلام، خسته نباشید آقای بغراتی، خدمت مهمون و محترم شما سلام عرض می‌کنم. خسته نباشید.
متشکرم. کوروش عزیز، شما نظرتون چی هست؟
بله، من نظرم بیشتر شنونده ها تقریبا 60% 70% نظرشون بود. منم فکر می‌کنم همینطور این نهادینه شده این مملکت، چیزی که جا افتاده سخت از بین بردنش به این راحتی نیست.
خب چه جوری باید حرکت کرد به این سمت که بخوایم از بین ببریم، اگر که بخوایم تنبیه فیزیکی رو حذف بکنیم؟ به نظر شما چی کار باید کرد؟ چی باید جایگزینش کرد؟
این خانمی که الان قبل از بنده داشتن صحبت میکردن نظرات خوبی دارن که قهر کنید دو بچه و مثلا از چیزی که دوست داره از محرومش کنید، مدت مثلا کوتاه 20 دقیقه نیم ساعت یک ساعت هست شاید که مثلا میرین کافی باشه دو بچه. من الان خودم یه خاطراتی دارم، الان شاید فرصت نباشه برای تعریف کردن اونا، ولی من هم این خاطره تنبیه رو دارم، همه فکر میکنم ایرانی ها داشته باشن.
همینطور درسته،
فکر میکنم این یه چیزی که تو ذات آدم درونی میشه، یه چیزی میشه نهادی نمیشه. من الان بچه خودم اصلا این کار اعمال نمی کنم، ولی بچه هم حرف من رو از بچه خانم هم بیشتر گوش میکنم،
به خاطر اینکه شما روش بدون تنبیه رو در پیش گرفتید.
بله، من اصلا من حتی برادر خانم ها حتی پدر خانم هم جلوی من بچه هم اصلا داد نمیزن سر بچه هم.
متشکرم از شما کوروش عزیز، خیلی ازتون معذرت میخوام که مجبورم صداتون رو قطع بکنم به خاطر اینکه وقتمون خیلی کوتاهه. شنونده آخرمون بهنام از ایران هست. متشکرم کوروش عزیز که با ما تماس گرفتید. بهنام از ایران روی خط ارتباطی رادیو فردا هستید. با ساعت ششم خیلی کوتاه اگه میشه نظرتون رو بفرمایید در مورد تنبیه فیزیکی کودک.
سلام و درود به هموطنان عزیزم.
درود بر شما
و مهمان گرامی برنامه‌تون. من اول در یک جمله به معلمان دوران کودکی خودم، خانم کازمی، خانم حبیب‌پور، خانم نادری و خانم نعمتی، به سال گذشتم رفتم به دبستان پیروزی محل تحصیل دبستانم، بسیار گریه کردم و قدمگاه معلمان عزیزم رو بوشه زدم.
خب این معلماتون که این معلماتون شما رو تنبیه هم میکردن این کسی که اسم بردین؟
ما خوشبختانه حالا یا اخلاق اون خوب بود یا دوستمون داشتن به اصلا ما رو تنبیه نکردن.
خب شما پس شانس آوردین. خب شما حالا شما
شنونده اول زنگ زدم و گفتن که به دلیل نبودن قانون در ایران، متاسفانه ما فوری بستیم به این مسئله که قانون نیست در ایران. درسته حالا خلاهایی در قانون وجود داره و انتقادهایی هست، اگر قانون نباشه این زندگی شد از قانون در هر از رو دختر خودم که پنجم دبستانه و من به این صورت دارم پرورششون داخل خونه که بتونه هر چیشو بره سر تخت بزنه. یعنی الان در هفته گذشته دو بار سر تخت بزنه.
خب متشکرم از شما، ببخشید بهنام عزیز، عذر میخوام که مجبورم صداتون رو قطع بکنم. به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم. متشکرم از شما بهنام و متشکرم از همه شنوندگانی که تماس گرفتید، امکان برقراری ارتباط فراهم نشد. آقای پیوندی عزیز، از شما هم تشکر میکنم که همراه ما بودید در این برنامه، در برنامه ساعت ششم.
خواهش
خواهش
می‌کنم. متشکرم از شما. همچنان همراه رادیو فردا باشید. برنامه‌های ما طبق معمول ادامه داره. در ادامه در چند ثانیه آینده مجله شامگاهی رادیو فردا شروع میشه. من نیوشا بغراتی هستم. میزبان شما بودم در برنامه این هفته ساعت ششم درباره تنبیه فیزیکی کودکان. اگر باز هم نظری دارید و موقعیت نشد که بیاید به طور زنده حرفتون رو بزنید، میتونید همیشه با پیامگیر ما تماس بگیرید. 0042-02-21-12-41-13 شماره تلفن پیامگیر ما هست. اگر نظری هم دارید درباره برنامه ساعت ششم، میتونید به همین شماره که گفتم 0042-02-21-12-41-13 زنگ بزنید و نظرتون رو در مورد این برنامه بگید. حتما در موردش صحبت میکنیم، حتما تمام پیام‌های شما شنیده میشه. متشکرم از اینکه ما رو گوش میکنید. همچنان روی ایستگاه رادیو فردا باشید، موج گیرندتون رو تغییر ندید. تا ثانیه‌های دیگه همکارانم با برنامه مجله شامگاهی رادیو فردا همراه شما خواهند بود.